سرابان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان استیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز با توجه به شیوع کرونا و کووید 19 در جوامع مختلف جای جای جهان، می دانیم که یکی از سوالات و دغدغه‌ها و تشویش‌های مردم در ارتباط با بهداشت و صحت مواد غذایی و خوراکی هاست. در این ارتباط می خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم، به خصوص راجع به غذاها و خوراکی هایی که در بیرون در رستورانت ها، هتل ها، تالار ها، غذاخوری ها و فسفود و سماوات ها و مراکز مختلف تهیه و عرضه مواد غذایی. در این ارتباط خوب سوالات زیاد است، تشویش ها زیاد است، میخواییم صحبت داشته باشیم. علاوه برو به طور کلی راجع به بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی هایی که خوب از بیرون خریده میشه، از دوکان ها خریده میشه، از مارکت ها خریده میشه، از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها گرفته میشه و منزل میاریم، خانه میاریم. راجع به اینها هم خوب از اوائل تا حالا سوالات زیادی هست که همه اینها را میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم، دکترای تخصصی در زمینه بهداشت و صحت مواد غذایی در میان بگذاریم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین با توجه به شرایطی که خب شوی کرونا به وجود آورده، مشکلاتی را که در این حوزه مواد غذایی برای مردم ایجاد کرده، از جمله در ارتباط با صحت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی که از بیرون گرفته میشه، در هتل ها و رستوران ها و تالار ها مصرف میشه. در این ارتباط بعضیا کمتر بعضیا زیادتر تشویش هایی دارن، سوالاتی دارن، از اولم داشتن. این مسائل می خواهیم که یک باری دیگه با دکتر صاحب دباغ مقدم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دباغ مقدم. تشکر، ممنون از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به تخصص شما در زمینه بهداشت و سلامتی مواد غذایی، میدانین که در ابتدای شیوع کرونا ویروس و گسترش کووید 19، از امو اول یکی از تشویش ها و نگرانی هایی که برای مردم ایجاد شد ای بود که ویروس کرونا از طریق مواد خوراکی و غذایی که از بیرون تهیه میشه و خریده میشه و به خانه آورده میشه، اینا میتونه به افراد منتقل شوه و توصیه ها و اقدامات مختلفی هم توسط مردم و فامیل و خانواده ها صورت می گرفت، از جمله راجع به همین نانی که از نانوایی تهیه میشه. خب بسیار نگران بودن که چه کار باید بکنن. اما تو دیگه چیزهای ضروری که از مغازه و سوپرمارکت، میوه هایی که از میوه فروشی ها می خریدن برای ضد عفونی کردن، یکی چه قسمی نگهداری شوه، تشویش داشتن و هنوزم اینمی تشویش ها، اما طور که اشاره کردم در مقدمه، برای بعضی ها زیاد و برای بعضی ها کمتر مطرح است. لطف کنین در این زمینه بر ما معلومات بدین که وضعیت کرونا ویروس و مسئله انتقالش توسط مواد غذایی چه قسمی است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی. ببینید، خب بحث از اونجا شروع شد که قطعا میدونید که وقتی که بحث کووید 19 یا همالا کرونا ویروس معروف ایجاد شد، صحبت اولیه سر این بودش که حالا فردی یا افرادی اومدن سوپ خفاش رو خوردن و بعد مبتلا شدن و بعد حالا اینو به بقیه انتقال دادن. یکی از به هر حال احتمالاتی که اون دوره داده میشد همین بحث یا موضوع سوپ خفاش. خب یکی از نگرانی ها این بودش که انتقال این بیماری رو ما از طریق خوردن داشته باشیم و همین باعث شد که به خصوص روزه اول که هنوز واقعا راه های انتقال این بیماری خیلی مشخص نبود، در مورد مواد غذایی یک سختگیری خیلی زیادی انجام بشه.
بله،
من میتونم اینو بگم که خوشبختانه امروز مشخص شده که راه عمده انتقال این بیماری دراپلت یا همون ریز قطرات هستش و بعد راه دومش سطوح پرتماس هست که حالا اصطلاحا میگن frequently touched surfaces، یعنی سطوحی که مکررن لمس میشه نه هر سطحی باز. چون خب باز خاطرتون باشه روزه اول نحوه خاصی از خونی شهرها رو ما داشتیم، هوای شهرها دیگه، واقعا که این روش ها شاید خیلی اصولی نباشه و قطع کردن.
بله،
و حالا یک بحثی هم در مورد مواد غذایی هستش، اینه که احتمال انتقال این ویروس واقعا از طریق مواد غذایی وجود نداره. اینو هم WHO میگه، هم CDC میگه، هم FAO میگه، ولی ممکنه به صورت خیلی نادر، اونم در حد واقعا خیلی به قول من با احتمال بسیار کم، ما انتقال رو از مسیر بسته‌بندی مواد غذایی داشته باشیم با یک احتمال میگم خیلی کم، به شکلی که حالا فردی بیاد آلوده باشه، اون بهداشت تنفسیش رو رعایت نکرده باشه، مثلا تو کف دستش عدسه و سرفه کرده باشه و بعد بیاد دست بزنه حالا به بسته‌بندی و ماده غذایی، یا حتی مثلا چیزایی مثلا میوه ها، و بعد ما بیایم اون رو در همون لحظه یا با یک فاصله خیلی کمی، چون میدیم ویروس هم باز تو محیط معمول نمیتونه دوام بیاره و فعال بمونه، بیایم دست بزنیم و بعد تازه اون دستمون رو بزنیم به صورتمون، به چشممون، بینیمون، دهانمون و مبتلا باشیم.
بله،
بنابراین در مورد نون هم که شما پرسیدید، خب روز اول بر اساس اون تبلیغات میشد و اون اطلاعاتی که اون روز بود، الان بالاخره حدود 5 ماه گذشته، بحث این بودش که مثلا نون رو حالا خود خیلی خانواده آرد میگرفتن تو خونه میپختن، ولی واقعا الان دیگه این موضوع میشه گفت منتفی هستش. اگر خیلی به این نکته حساس هستن که مثلا نونی که میخرن چجوری باشه، از نونهای بسته‌بندی شده استفاده بکنن که حالا کارخونه‌ای هست و اغلب کارخونه‌ها رو من خودم خیلیاشونو دیدم واقعا بدون دخالت دست دارن این کارو انجام میدن، یعنی از این ور خط آرد میاد، از اون ور نون به شکل کاملا بسته‌بندی شده میاد بیرون، در کل مسیر شاید مثلا در طول خط تولید حتی 3-4 نفر کارگرم تو این خط وجود نداره و تمام به صورت اتوماسیون و سیستم خودکار داره انجام میشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با سوپ یا قرمه خفاش یا شپرک اشاره کردین که در اوائل شناخته شدن و مطرح شدن عفونت و شیوع کرونا ویروس در اوهان چین مطرح شد که این نوع تغییر یافته ویروس کرونا از آلودگی خفاش و خوردن گوشت و سوپ او به انسان منتقل شده، که بعدن دقیقا تایید نشد و بعد مسئله پانگولین ها که یک قسم سخت پوستان هستند، جز سخت پوست ها هستند، این نظریه و برداشت ها بر حال مطرح شد و گفته شد. میخوایم بپرسیم که این نظریه چه قسمی است، چرا مطرح شد که ذهن ما رفت به سمت مشترک بودن این ویروس بین انسان و حیوان، در ارتباط لطف کنیم بفرمایید.
خب یه بحثی مطرح شدش که این مستقیما نمیتونه اصلا از خفاش منتقل شد، علت اینکه اصلا بحث خفاش میدونید مطرح شد این بودش که وقتی ژنوم این ویروس رو اومدن دیتکت کردن و آنالیز کردن، دیدن حدود 97.5% 98% با کرونا ویروس خاص خفاش ها شباهت و قرابت داره و برای همین این بحث قرابت ویروس از با خفاش و احتمال انتقال بیماری با خفاش مطرح شد.
بله،
پانگولین که از به اصطلاح سخت‌پوستان هستش، حالا سخت‌پوستان نگیم دیگه، زرهدار، از این جهت مطرح شدش که گفتن که نمیتونه خفاش به صورت مستقیم اینو انتقال داده باشه.
بله،
احتمالاً باید یک موجود حد واسط دیگه هم باشه، اما اینا واقعا هیچ کدومش تا به امروز هم به صورت قطعی به اثبات نرسیده، همش در حد یک سری به هر حال فرضیاتی باقی مونده.
بسیار تشکر. یکی یادآوری شد دکتر صاحب که انتقال از طریق مواد غذایی بسیار کم و در شرایط خاصی ممکن است که صورت بگیره. میتونیم حالا برای اساس با خیال راحت و بی‌پروا مواد غذایی را در هر شرایطی استفاده بکنیم؟ یک چیزی بسیار مهمتر و حساستر دکتر صاحب، اینمی آبخوری های مشترک در بیرون و سرک ها و خیابان ها یا بعضی از جای خاص که تجمع و رفت آمد مردم زیاد است، در مسجد، در حسینیه ها، در بعضی از کمپنی ها و شرکت ها، مارکت ها، گاراژ ها یا ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی، یک شیر یا نل آب اونجا نصب شده، یک دستگاه آب خوردن نصب شده، مردم مشترکاً از اونجا استفاده میکنن. در این طور یک زمینه ها آیا خطر و احتمال انتقال عفونت کرونا ویروس و دیگر مریضی ها وجود داره؟ این چه قسمی است؟
ببینید، حالا شما خیلی خوب فرمودید. ما اینکه طریق مواد غذایی منتقل نمیشه به معنی نیستش که بهداشت مواد غذایی بریزیم دور یا اصلا به درد نمیخوره. سازمان بهداشت جهانی میگه ما دستورالعمل‌های ایمنی مواد غذایی یا فود سیفتی که از قبل داده بودیم رو اگر افراد رعایت بکنن به سطح 100%، حتی اگر کرونا ویروس رو فرض بر این بگیریم که منتقل هم میشود از طریق مواد غذایی، با همون دستورالعمل‌های قبلی ما جلوی انتقالش رو میگیریم. پس خیلی کار جدیدی نیاز نداره، به جز اینکه اون دستورالعمل‌های قبلی یا به قول حالا امروزی‌ها دیگه مد شده میگن پروتکل‌های به قول معروف قبلی رو به صورت کامل چیکار بکنیم، رعایت کنیم.
بله.
اما در مورد آبخوری‌ها که پرسیدید، ببینید ما در مورد آبخوری‌ها یه نگرانی وجود داره، حالا به خصوص اینایی که حالت مثلا سر شیر داره و افراد میان دهنشون رو نزدیک میکنن. خب این نگرانی ما داریم که به هر حال ترشحاتی اونجا رو آلوده بکنه و باز بیاد از طریق تماسایی که با مخاطها داره بره وارد دهان بشه و بعد بره از مسیر بینی وارد ریه ها بشه. یعنی اینکه ما میگیم دست به دهان نزنید یا طریق دهان، منظور گوارشی نیست، چون ویروس در اسید معده دوام نمیاره. این ویروس، نه هر ویروسی، بعضی از ویروس ها مثلا مثل هپاتیت آ و ای اونا گوارشی هستن.
بله.
ولی این ویروس در مسیر گوارش دوام نمیاره. منتها ما نگران این هستش که وارد، چون خیلی سوال از من میپرسن که شما که میگی مثلا از طریق مواد غذایی منتقل نمیشه، پس چرا میگی دست به دهانت نزن؟ این که میگیم دست به دهان نزن برای اینکه مسیر دهان و بینی و حلق و ناحیه و اینها همش در یک جا قرار داره، یک چهارراه هستش. نگران این هستش که بیاد وارد راه‌های تنفسی بشه و به هر حال بتونه ایجاد بیماری کنه. قطعاً آبخوری‌های مشترک رو ما تایید نمی‌کنیم و اگر هست باید لیوان یک بار مصرف باشه یا فرد با خودش لیوان داشته باشه. و اینکه به هر حال آبخوری‌ای که جایی هست که به هر حال از این فشاری‌ها هست و اینها، خیلی ما تایید نمی‌کنیم، یا شیر آب هست اونا خیلی تایید نمی‌شه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. با بسته شدن مدارس و مهد کودک ها، والدین زیادی در این روزها مجبور به ماندن در خانه و مراقبت از کودکان، کار تمام وقت و انجام مسئولیت های دیگر می شوند. یکی از چالش های روزانه برای خانواده این است که برای وعده های غذایی چه غذایی درست کنند؟ همچنین خرید مواد غذایی با وحشت و هراس سختی های بیشتری را به خانواده ها تحمیل می کند. با وجود اینکه تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط غذا یا بسته‌های غذایی با انتقال ویروس کرونا یافت نشده است، اما این احتمال وجود دارد که افراد در تماس با سطوح یا اشیاء آلوده به ویروس و سپس لمس صورتشان به ویروس مبتلا شوند. البته این خطر زمانی بیشتر می‌شود که افراد در تماس نزدیک با افراد دیگر در هنگام خرید اقلام مورد نیاز و یا دریافت مواد غذایی ارسالی توسط پیک قرار می گیرند. بعد از خرید اقلام غذایی، پاکت و یا کارتون غیر ضروری آنها را جدا و در سطل زباله دردار بریزید. ظرف کنسرو مواد غذایی را می توانید قبل از باز کردن یا ذخیره کردن آنها ضد عفونی کنید. سپس دست‌ها را با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید یا بلافاصله بعد از تماس با سطوح یا ظروف آلوده آنها را با محلول یا ژل شستشو بر پایه الکل ضد عفونی کنید. قبل از تهیه هر گونه غذا دست‌ها را به طور کامل با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. مواد غذایی را تا درجه حرارت توصیه شده بپزید. در صورت امکان مواد غذایی فاسد شدنی را در یخچال یا فریزر نگهداری کنید و به تاریخ انقضای مواد غذایی توجه کنید. سعی کنید باقی مانده مواد غذایی را بازیافت کنید و یا به شیوه مناسب و بهداشتی بسته بندی کرده و سپس دور بریزید. از انباشته کردن باقی مانده مواد غذایی در محیط آزاد که می تواند جاذب حشرات باشد بپرهیزید. قبل از غذا خوردن دست‌ها را حداقل به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید و از کودکان هم بخواهید همین کار را انجام دهند. و همیشه از بشقاب و ظروف تمیز استفاده کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم، دکترای بهداشت و صحت مواد غذایی، در رابطه با نقش کرونا ویروس در آلوده کردن مواد غذایی و انتقال کرونا ویروس از طریق مواد غذایی که از بیرون تهیه میشه و چی غذاهایی که در رستوران ها و هتل ها و مراکز توزیع غذایی توزیع میشه و تهیه میشه، توضیحات خوبی دادن و یادآوری کردن که اگر بعضی از مسائل اولیه بهداشتی و صحی مراعات شوه، انتقال از طریق مواد خوراکی بسیار کم است و در یک شرایط خاصی ممکن است صورت بگیره، اما این معنا نیست که ما بی احتیاطی بکنیم و هر جا هر چیزی را که دیدیم بخوریم بگیم که منتقل نمیشه. به هر حال توضیحات ارزشمندی صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دباغ مقدم، شما وقتی بنا به اصول و توصیه های علمی میگین که انتقال عفونت و ویروس کرونا از طریق مواد غذایی کم است، خب چرا در بعضی از کشورها رستوران ها و غذاخوری ها، تالار ها، کافی شاپ و مراکز پذیرایی از مردم برای غذا خوردن و مراسم گرفتن تعطیل شده، بستنن اوره و تالارها و سالن‌های پذیرایی برای مراسم عروسی و دیگر مراسم‌ها اینا کل بسته شدن، چرا؟
خب ببینید، ما نگرانیمون از بحث رستوران‌ها و حالا کافی شاپ‌ها اون تجمع افراد هست و اینکه خب موقع غذا خوردن اجبار ماسکو برمی‌دارن، با هم صحبت می‌کنن، رو در رو هستن و حالا قطعا حالا فکر کنم خودتون هم دیده باشین یک ریسک آنالیز یا تحلیل خطری هم انجام شد که خیلی جالب بودش و این نشون میداد که اگر ما بیایم به حالا ریسک آنالیز یا تحلیل خطر، خودش یک روش به اصطلاح سنجش خطر برای کارهای مختلف هستش.
بله.
و توی این روش اومدن به هر حال بررسی کردن، دیدن که رستوران ها اگر که فضای باز بیرون باشه خطرش از 10 نمره حدود 4 یا 5 خواهد بود، اگر حالا عددش رو درست یادم باشه. و بعد مثلا وقتی این میشه رستورانی که داخل فضای بسته افراد میرن میشینن، این به حدود 6 و 7 میرسه. و وقتی تو یک جایی مثل کافی شاپ، یعنی جاهایی که فضا معمولا تو کافی شاپ ها خیلی میزها کنار همه، خیلی نزدیک به هم و خیلی هم فضا محدود هست، توی همچین جاهایی اون وقت خطر میشه 9 از 10، یعنی خیلی بالا میره.
بله.
بنابراین ما در بحث رستوران و کافی شاپ نگرانیمون از غذا خوردن یا از اون غذایی که افراد میخورن نیستش، ما نگرانیمون از اون تجمع افراد دور هم نشستنه و اینکه موقع خوردن ماسکو بر میدارن بل اجبار. خب بالاخره آدم وقتی با دوستش، همکارش، بالاخره خانواده مختلف، مثلا 2 تا 3 تا خانواده میرن بیرون میشینن با هم صحبت من سر میز غذا دیگه، به معنی یک به قول معروف حالا یک رسم اجتماعی هست، یعنی یک روشی برای اجتماعی شدن افراد. خب اونجا میشینن صحبت میکنن و ناخودآگاه بالاخره از این فاصله کمی هم که بین 2 نفر در کنار یک میز هست احتمال انتقال ویروس زیاد هستش. تالارها که خب تجمع معمولا زیادی 100 نفر 150 نفر دیدید و دیگه بسته به گنجش تالار و خب اونجا هم خیلی خطرناک بود و میدونید که ما خیلی از شهرهای کشورمون هم که به قول معروف حالا این بیماری شعله ور شد، به خصوص در استانهای غربی کشور ما، بیشتر به دنبال بحث تالارهای عروسی و حالا مراسم عزا و اینها بود دیگه این اتفاق افتاد.
درست. پس اصل خطر مسئله تجمع آدم ها و رعایت نکردن مسائل صحی و بهداشتی در اینطور یک مراکز است که واقعا مورد توجه است. دکتر صاحب، امسال ما در ماه مبارک محرم الحرام و سفر که ماهای عزاداری برای اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در کربلا بودیم، بر حال عزاداری ها برای ایام اربعین ادامه داره و برای ایام رحلت پیامبر اکرم در پایان ماه صفر این مسائل وجود داره. برای مسلمان ها نذورات و خیراتی که اینا فی سبیل الله برای خدا و رضایت الهی انجام میتن در این ایام، یک توصیه ها و یک راهنمایی های برای این مراسم عزاداری ها شده بود. ایام عاشورا و تاسوعا و اینا هم که گذشت، ولی ما ایام عزاداری دیگه هم در پیش داریم مثل اربعین و اینها. میخوایم که باز هم شما نقطه ها و مسائل صحی و بهداشتی که در این زمینه وجود داره یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز ما یادآور شوین.
ببینید در مورد نذورات اون چیزی که امسال خواسته شده از هیئت ها که تا اونجا که ممکن هستش، اولا خب به صورت سالهای قبل که نذورات پخش میشد مردم صف میبستن میمدن میگرفتن، اون کار که تعطیل بشه به این دلیل که واقعا ما نگران بیشتر اون صفای طولانی هستیم، نگران این جمع شدن مردم کنار هم هستیم و خب خواسته شده که این کار تعطیل بکنه. حالا اون چیزی که جایگزینش رو من به اصطلاح خواستن از هیئت‌ها این هستش که اگر میتونن از قبل مواد غذایی بشه که حالا به قول معروف خشکه، یعنی اینکه همون مثلا برنج خام پخته نشده، روغن، حالا فرض کنیم گوشتی که به شکل مناسبی بسته‌بندی شده، این رو توضیح بکنن در خونه افرادی که نیازمند هستن.
بله.
خب اینکه یک نفری از یک هیئتی بره زنگ خونه رو بزنه، حالا ماسک هم داره و مثلا فرض کن فرد میاد و اونو حالا بسته معیشتی رو دستش میده، تحویلش میده، این احتمال انتقالش خیلی کمتر از اینه که ما بالاخره بیایم فرض کن یه قیمه بپزیم و مثلا 200 نفر، 100 نفر، 50 نفر جمع بشن کنار هم و تماس داشته باشن و بالاخره احتمال انتقال تنفسی این بیماری وجود داشته باشه. ضمن اینکه به هر حال در بحث آشپزخونه هم جمع شدن افراد کنار هم، خیلی ها حالا نظر میکنن که بیان کمک کنن، خیلی ها بالاخره داوطلبانه میان، این جمع شدن افراد در آشپزخونه کنار هم شاید خیلی کار مناسبی نباشه و به انتقال بیماری کمک بکنه.
بله.
امرو بیشتر نزولاتشون رو به این صورت بزنه که یک نظر سلامتی هم الان به شکل ماسک ضد عفونی و اینها که باز اونم به نظر من خیلی کار جالبی میتونه باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نکات بسیار خوبی برای شنوندگان عزیز ارائه شد، ای که بر حال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی به شکل محدود و کم ممکن است منتقل شود، اما از طریق بسته‌بندی ها یعنی قوطی و پلاستیک و این چیزهایی که مواد غذایی داخلش قرار میگیره، ظرف و ظروفی قرار میگیره، از اون طریق میتونه که اگر بی احتیاطی صورت بگیره ویروس منتقل شود و ما باید مراعات همه چیز بکنیم. و به هر حال راجع به تالارها و کافی شاپ و رستوران‌ها و هتل‌ها و مراکز تجمع هم گفتن که اصل خطر تجمع و جمع شدن مردم است که اونجا مسائل صحی مراعات نمیشه. به خاطر اینمی محدودیت‌ها در سر تا سر دنیا روی این مراکز اعمال شده و مردم هم باید رعایت بکنن. راجع به مراسم‌های دینی، عزاداری، ماتم، شادی توصیه شد که باید تا جایی که امکانش هست از این تجمعات به جلوگیری شود. نذر و نذورات فی سبیل الله مردم هم باید در شرایط کرونایی به جایی که مردم جمع شوند در صف استاد شوند که یک غذا را بگیرند، این غذاها تهیه شود به شکل خام توسط خیرین و مؤمنین و به صورت یک نذر برای مردم مستضعف و بیچاره و فقیر تقدیم شود. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث در جلسه بعد انشاءالله با دکتر صاحب خواهیم داشت. شما عزیزان شنونده و دکتر صاحب به خدای متعال می سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.